بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد. سيما إمام زماننا حجة الله في الأرضين. مرحوم علامه حلی می فرمودن این آیه: یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. این راجع به طلحه و عثمان نازل شده که پیامبر اکرم می خواستن در تنگنا، در جای بسیار شرایط سخت رها کنن، پناهنده بشن، یا به اصطلاح یه چه میگم برگه اماننامه بگیرن. ابن روزبهان هم اصرار میکنه، میگه نه، این راجع به عثمان و طلحه نیست، راجع به عبی ابن کعب و قضیه عبادت ابن صامته. در اینجا من یه توضیح مختصری راجع به عبادت ابن صامت بدم و میخوام این بحث تمام بشه، این جلد میخوام تمام بشه ان شاء الله، و وارد جلد بعد بشیم که دنیایی از مطلب جلد بعد، جلد هشتم، دنیایی از مطلب است. و واقعا یه کسی که ولایت مداره باید این مطالب رو بدونه و برای مردم منتقل کنه حقایق چی بوده، واقعیت چی بوده، دارن چی کار میکنن. من خدا شاهد از اعصابم خورد میشه، اذیت میشم، ببینم همینجور شب و روز دارن میکشن مسلمان ها رو. آقا من سمع رأیتو فرهنگ ماست، من سمع رجلا یونادی یاد المسلمی، زن بچه کود اصلا و گیرم حماس مجرم، گیرم نباید از حق خودش دفاع کنه، گیرم مجرم. و چرا به حماس گیر نمیدید؟ چرا به این مردم، به این زن بچه چرا گیر میدید؟ همه هم نظارگر هم. نه خیر، دروغ، نظارگر نیستن، همکاری میکنن، همکاری میکنن. ای کاش تایید، همکاری میکنن. خب این چیه؟ این همه اسلام. از ما ناراحت نشید، والله اسلام سقیفه همینه، نه اسلام قدیر. اسلام قدیر همینی بود که وقتی که حمله کردن شجره ملعونه به انبار و به اون زن یهودیه، یهودیه بود، حمله تجاوز ناموسی هم نکردن، فقط این خلخانش رو از پا در بردن. نگاه کنه تاریخ، آقا چند روز تب کرد، امیرالمومنین مریض شد، بعدی هم که لشکر فرستاد تعقیبشون کردن، آقا میخواستن تقدیر کنن از فرمانده. ببینید یه دست به شانه امیر امام حسن، یه دست هم به شانه عبدالنجب امام حسین، پاشو میکشید امیر المومنین و آمد در مسجد، دیگه نتونست بره تو، همون دم در افتاد. این اسلام غدیره. گفتن آقا چیه حالا یه زنی چی کارش کنن خلخالش، فرمود این حرف رو نزنید، ولو ان مسلمن ما تا دون آقا اصفن لما کانه بیمونیم. کسی این صحنه رو مطلع بشه بیمیره، ملامتش نکنید. آقا باشه، یهودیه باشه، تحت حمایت منه، زیر پرچم منه، سرش گذاشته رو بالش، به خواب آرامش داره، میگه حکومت علی از من حمایت میکنه. این اسلام قدیره. و شما گول زدید مردم را، از ما ناراحت نشید، کلا سر مردم گذاشتید. یه اسلامی که اشداء علی المؤمنین رحماء بین الکفار، اینو عرضه کردید روز روشن. من تعجب میکنم، حالا فرض کنید که راستم بگن اروپا، که ما میخواییم حکم جلب ناتو صادر کنیم، تا اینجا اروپا رسیده باز اینو زیر بار نمیرن. یعنی چی؟ کیه از اینو حمایت میکنه؟ همین سکوت مسلمینه، همین وضعیت مسلمینه. روز روشن، شبی که چی میگن کبوترم توی بله لونش امنه، میگه شب نکش پرنده را، شب حیوان نکش. وقتی شبونه حمله کردید تو رفح چقدر آدم کشتید؟ 1,000,000 آواره کردید. اینا همین اسلامه بله سقیفه است که مردم دارن بر میگردن از این، نه از اسلام، از سقیفه دارن بر میگردن و به این اسلام دارن رو میارن. حالا آقای ابن روزبهان تلاش میکنه که بگه بالاخره قضیه آیه راجع به ابی ابن کعبه و راجع به عبادت ابن صامته. خیلی هم مصره. عثمان بله میاد مطالبی رو نقل میکنه، میگه این جاهل نعوذ بالله علامه میخواد وضعم بکنن، بلد نیست وضع کنه. مرحوم علامه مظفر در مقام جواب به ایشون میفرماید که شما میگی که از عثمان بعیده، میگید که این راجع به طلحه هم نازل نشده، راجع به عثمان هم نازل نشده، اما طلحه ابتلی بلاء حسنا حتی شلت یدو. آقای مظفر میفرماید که این حرفات دروغ باطله، شما جهاد امیرالمؤمنین را در بحث جهاد ما بحث کردیم که ادله خودتون میارید بر فرار طلحه. ایوب کدوم ابتلا، کدوم مجروحیت، شعار دارید میدید، کجا مجروح شد؟ این فرار کرد. ایوب ابتلا الا، کجا مجروح شد؟ اینکه در رفت و عرفت ان الشلل، باش گرفتار شلل شده، دست شلل شده، تو حال فرار بوده افتاده گرفتار شلل شده، گرفتار زخم شده، زخمی شده، چرا به حساب جبهه و جنگ میگذارید؟ او در حال فرار این مشکل برای پیش آمد کرد. و من المضحک، خیلی حرفات خنده داره، گاهی میگی شلت یدوخ، دستش از کار افتاد، گاهی اینی کم میشماره میگه قطعت یدوخ. عجب، آقای طلحه دستش قطع شد مع عدم ورودی فی شیء من اخباره. آقای ابن روزبهان میتونی مدرک بیاری که آقای طلحه در احد دستش قطع شده باشد؟ و قد ورد فیها، اونی که تو تاریخ هست بند انگشتش آسیب دیده. یعنی خواسته بشم امروز به حساب چی میگن چی جانبازی چند درصده؟ یه گوشش اگر ها پس این پارتی داشته، ها این پارتی بله و الا بله. میفرماد که به اصطلاح اونی که توی روایات هست شلت اصبعه، انگشتش خراش برداشته. و زعم ایوان، باز آقای ابن روزبهان یه دروغ دیگه هم میگه، یه دروغ دیگه هم. یه بنده خدایی داشتیم قصه میگفت، میبافت قصه، میبافت یک ساعت میبافت، به من میگفت که تو این اسم ببر، فقط بگو آدم خوبیه یا بده، آدم خوبیه یا بده. خدا میدونه یه جوری این میبافت. رمان چی؟ رو دست رمان زده بود، رو دست زده بود. حالا اینجا ایشون میگه که بره وقا وجه رسول الله من السیف، شمشیر خواست بخوره صورت پیامبر اکرم، این جلو شمشیرها رو گرفت. چرا همچین حرفی میزنه؟ لیکون امکن فی مدح طلحه و شجاعته، تا بیشتر از شجاعت طلحه حرف بزنه. میگه دستش رو جلو شمشیر، با دست خالی جلوی شمشیرها رو گرفت. پیامبر نتونست، پیامبر نتونست جلوی شمشیرهایی که بزادش میخوره، اما طلحه تونست این کار رو کرد. بعد میگه ولم اجد فی اخبارهم ذکر السیف، اصلا همچی چیزی ما ندیدیم که شمشیر خواست طرف پیامبر حوالشه این جلوشی گره. اونی که شما روایت کردید، خودتون روایت کردید، وقاه من السهم، یعنی چی؟ جلوه آمدن تیر را گره، نه اینکه شمشیر میخواست به صورت پیامبر بخوره تو دست جلو بردی و دستت قطع شد. اما ما استدل به علی عدم نزولها به عثمان، میگه این آیه راجع به عثمان نیست، عثمان نمیخواست پناهنده بشه، شما دارید دروغ میگی. چرا؟ میگه که بله، چون دختر پیامبر را داشت. آخه چطور میشه؟ خوب دقت کنید، چطور میشه کسی دختر پیامبر داشته باشه تو فرار کنه؟ مثل که بله یه معزله ایست. بابا مگه تو احد همه تو نگفتید سه روز فرار میکرد؟ دختر پیامبر داشت یا نداشت؟ خودتون میگید داشتن دختر پیامبر مانع از فرار نمیشه. نه این چه استدلالیه؟ چون دختر پیامبر داشته نمیرفته برای شام. آقا آه اونا نگفتن ها، شما کمک شون کرد یاد داشت. لذا فره، میفهمد در احد فرار کرد. ولم یعد الا بعد ثلاثت ایام، اون وقت دختر پیامبر نداشت. خب چرا بعد از سه روز برگشت؟ حصول الامان، یعنی مطمئن شد دیگه خبری نیست، دیگه بگیر ببندی، دیگه شمشیری، دیگه نمیدونم این حرفا نیست، لذا برگشت. اما این که گفتی کدام یهودی است که پادشاه بوده در شام، علامه چی فرمود؟ روایت نقل کرد که عثمان گفته یک یهودی اونجا هست، من میخوام برم ازش پناهندگی بگیرم، یه اماننامه بگیرم. این آقا چی میگه؟ در مقام جواب علامه میگه خب کدام پادشاه یهودی در شام بود؟ اصلا شام دست یهود بود، پادشاه یهودی داشته که ایشون بره؟ ایشون میگه که اصلا نمیفهمی. خدا رحمت کند مرحوم والد منو، نقل قول از یکی از علمای نجف اشرف که آمده بود تهران درس خارج شروع کرده، راجع به احکام العصر، یعنی چی؟ لباسی که نجس شد او باید اینا فشارش هم بدی، آثارش بدی. یه هفته راجع به احکام العصر بحث میکن، هفته بعد خواست شروع کنی که طلبه ها از حضار گفت تا که احکام العصر؟ احکام الظهر بگید، انده احکام الظهر رو بگید. خیال کرده بود که عصر یعنی زمانه، احکام الظهر رو بگید بس. گفت باشه انشاءالله خواهم گفت. کتاب رو بس، گفت من حیفی که بالاخره برای شما وقت گذاشتم، کتاب رو بس. حالا آقای مظفر بده درد و بلای همونا به جون امثال بله ابن روزبهان بخوره. مظفر میفهمه تو مثل که نفهمیدی، احکام العصر با احکام الظهر اشتباه کرده. ایشون اینه نمیخواد بگه، نمیخواد بگه یه ملک اونجا بوده، میگه یه رفیقی داشته، یهودی بوده، رفته اون وسیله قرار بده که در حجاز کاری به کارش نداشته باشه. و این مستلزم این نیست که اون رفیق چی باشه، ملک باشه، نباشه ملک. یهودی ها بعضهم اولیاء و بعض، همه با هم هست. بل یکفی ان یکون وجیها، همین مقدار این رفیق یهودیش وجاهت داشته باشد، مقام داشته باشد، معتبر باشد نزد یهود حجاز، همین بس است که برگه بده قبول کنن. الذین خاف عثمان ان تكون لهم بله الدوله، میگه که ترسیده بود عثمان که اینا در حجاز حکومت دستشون برسه، پدرش در بیارن بگن چرا تو جبهه شرکت کردی. خب گفت برم از شام از یکی از این یهودی ها برگه امان بگیرم تا در اینجا مصرف داشته باشد. و طلب ابن سلول، اصلا ببینید خودت نقل کردی علیه تمام شد. ابن سلول چی گفته بود به عوادت ابن سامد؟ چی گفته بود عوادت؟ چی گفت؟ گفت من تمام رشته ها را قطع کردم، فقط رشته اسلام. ابی سلول چی گفت؟ گفت نه، من رشته با یهود قطع نکردم. چرا؟ میترسم ورق برگرده، ورق برگرده منو بیچاره کنم. میگه ابی سلول هم همینه گفته بود دیگه، دنبالی نبود که یه شخصیت که پادشاه باشد ازش امان نامه بگیره، نه، همین که یهودی باشد که ارتباط باشد داشته باشد دیگه فردا کاریش نداشته بود. اما این که گفتید لملم یرجع الى ابی سفیان، نقص کرده. ابو سفیان که نزدیکتر از شام بود، خب میرفت پیش ابو سفیان اگر واقعا دنبال امان نامه، از ابو سفیان امان نامه. میفهمد که رجوع به ابو سفیان معنا نداره، یعنی مقدار سرش میشه عثمان اگر تو این موقعیت بره پیش ابو سفیان، معناش چیه؟ مجاهره به اداوت اسلام کرده، اعلان جنگ کرده. چون ابو بله؟ ارتداده. نه نه نه، اعلان جنگه. یعنی من پیامبری که با ابو سفیان میجنگه، من کنار کیم؟ مثل قضیه که در جنگ ما اتفاق افتاد، منافقین کجا رفتن؟ رفتن پیش دشمن. تا همین الانم هم حتی من اروپا زیاد میرم و دیدم تظاهرات که میکنن ضد انقلاب ها، یه طرفن منافقین، یه طرف دیگه همین الانش حرفشون چیه؟ میگن چرا ایام جنگ کنار صدام رفتید؟ ضد انقلاب انا، یه مملکت ما میخواییم، چرا رفتید با اونا؟ تو همین الانش مشکل، بله تو همین الانش مشکل هست. خب اگر فرض کنید عثمان در بحبوحه جنگ کجا میرفت؟ جنگ با کی بود؟ با ابو سفیان بود. خب اگر پیش اون رفیق یهودیش نمیرفت، میرفت پیش ابو سفیان، خب این دیگه مجاهره است، اعلان جنگ با پیامبر اکرمه، چون دیگه علتی ندارد، بهانه ای ندارد. بهانش برای شام چی بود؟ نه پول هایی دارم اونجا. اما اینجا میتونه بگه پول هایی دارم، جز دشمنی و عداوت اعلان از چیز دیگه نبوده. کما یتعلل بالمال و تجار لو ذهب الى شام، اگه شام میرفت این بهانش بود، من پولی دارم اونجا میخوام ازش بگیرم. اما این بهانه در رفتن به مکه نداره. ولو جاهره، خب اگر جهاد با من مجاهره میکرد به دشمنی با پیامبر اکرم، باز خودش میترسید که پیامبر پیروز بشه. اگه پیامبر، قضیه میگن طرفه نیست دیگه، گاهی اونا ممکنه گاهی این طرف ممکنه پیروز شه. اگه پیامبر پیروز میشد گوش مالیش میدادن، اینا رو حساباشو کرده. لذا از تو آقای فضل ابن روزبهان عثمان حتی عاقل تر بود. تو بهش میگی چرا نرفتی به ابو سفیان؟ اون میگه نه، چون مجاهره به دشمنیه و اگر ابو سفیان شکست میخواد گوشمانی میدادن منو، لذا این کار نکردم. اما تو حالیت نشد. علا انه، یک احتمال دیگه هم هست، چرا نرفته پیش ابو سفیان؟ ترسشه که راش نده، تحویلش نگیره، بگه تو تا دیروز بله تو جبهه پیامبر بودی، حالا آمدی پیش ما؟ نرات نمیدم. میگه که یحتمل ان بله، ممکن است که ابو سفیان لم یقبله به اول وهله، فیناله التحقیر، تحقیرش میکرد، تو حالا آمدی؟ چرا دیروز؟ حالا که ما پیروز شدیم در احد آمدی؟ دیروز کجا بودی؟ بله. فاختار ایسر الطریقه، هم میخواست خودش نجات بده و هم میخواست لو نره. چجوری؟ بگی برم پیشه یک رفیق یهودیم درشون. بعد میگه اما ما نسبه الى سدی من الرفض، عبارتشون یادتونه، میگه که بعد علامه ان هذا الجاهل بالاخبار، و یعنی علامه حلی، و اضراب علامه حلی من السدی، دیگه چوب رو، و غیر سدی من رفضت حله، خیلی نمیدونه سمه سدی هم حلی ها سمنه، من رفضت حله، ایشون هم اهل حله هست. آقای مظفر جواب میده، میگه اما این که گفتی سدی از رفض هست، سدی میدونید اسماعیل ابن عبدالرحمنه، از قدمای مفسرینه و از مشاهیر مفسرینه، تفسیری نیست از اهل سنت که از سدی، قول سدی خالی باشه. لا تخلو تفاسیرهم من اقواله الا ما یضره، خدا رحمتت کند. چقدر قشنگ تعبیر میکنه، میگه حرفایشون تو تفاسیرتون پره، مگر اون چیزی که به اعتقادات شما بله ضرر بزنه، به اعتقادات خلفاتون، چیزی که در ارتباط با خلفاتونه اگر گفته باشه نمیارید، الا ما یضر بشؤون چی خلفایم، اونا رو نمیارید و الا غیر از اونا تفسیرتون پره. وقد روا عنه جمیع ارباب صحاحهم السته، مگر بخاری. سدی رو نگید رافضی، سدی از بزرگ، ما یه وقتی با یکیشون بحث کردیم گفتیم سیوطی کنی، گفت سیوطی ولش کن، این نمیدونم، گفتم ولش کن، اگر گفتید ولش کن من میبرمش، چون شما مثل سیوطی کم دارید، سیوطی پرکار بود، پرتعلیف بود، اگر مثل سیوطی از شما بگن دیگه کسی ندارید، حالا نمیخوایش من ببرمش؟ با یک صلوات اللهم صل علی، سدی همینجوریه، همه ازش نقل میکنن مگر بخاری. بخاری دیدید از امام صادق هم نقل نمیکنه، وقتی که میخوان توجیه کنن کارشا، همه ابن تیمیه توجیه میکنه کارشا، میگه چون یحیی بن سعید قطان راجع به امام صادق گفته فی نفسی منه شیء، یکمی ها تأملی من دارم، لذا آقای بخاری نقل نمی کنه از جعفر صادق. من میگم چقدر محتاط این بخاری، از شدت احتیاطش بود که زنبور به فلان جای زد، نگاه کنه تاریخش چقدر محتاط این بابا. آقای قطان بدتر از این حرف نسبت به روایات دیگه گفته، نسبت به امام صادق گفته فی نفس شیء، از دیگر بدتر از این رو گفته، اما ازش روایت، من چند تا اسم دادم، عباراتشون رو نقل میکنم، صحبت فی نفس شیء نیست، صحبت مرضه، فی قلوبهم مرض. بیه توجیه کنید. راجب سدی هم همینه، میبینه که ببینید سدی چی میگه، میگه عثمان میخواست پناهندش، طلحه میخواست. اگر بخاری نمیاره به خاطر اینهاست، نه اینکه مشکلی از نظر وساقت داشته باشه. بعدشون میگه که ابن حجر در تقریب گفته صدوق، در تهذیب و تهذیب از اجلی نقل میکنه گفته ثقتون. یه وقت بگذارید تو این تابستون این رجالیونشونه بشناسید و رتبه هاشونه بدانید کی چی جایگاهی دارن. یه قطان داریم، یه ابن قطان داریم، اعتقاداتشون مبانیشونو در نظر بگیرید. این رجال مقارن ما را یه نگاهی بندازید. رجال مال 20 سال قبل نوشته. بله. و یک دیگه هم توی سایت ما هست، ولی باید درس گفته بشه، یعنی باید یه چند جلسه راجع به اینا بحث داشته باشه. شمایی که اهل تحقیق هستید باید اینها رو بدونید، سلسله مراتبشون هم بدونید کی در چه جایگاهی هست. خب اجلی گفته ثقتون عالمون به تفسیر، راویتون له، روایتگر تفسیر ایشون. دست کم میگیرید، میگی رفضت الحله. احمد گفته ثقه، احمد در جرح و تعدیل آیه اینجوری میگه، یکی از شخصیت هاییست که در علل الحدیث دارد، معروفه. خب ایشون گفته ثقتون. یحیی بن سعید قطان، اینا دو تا شاگرد بودن برای کی؟ برای بله لا اله الا الله شعبه، شعبه ابن حجاج. اول من جرح و عدل بالعراق، استارت جرح و تعدیل شعبه زد ابن الحجاج. و دو تا شاگردش معروفن، یکیش عبدالرحمن ابن مهدیه، یکیش هم یحیی بن سعید قطان. جایگاهی اینها دارن. خب ابن قطان گفته ما رأیت احدا یذکره، کیا سدی را الا بخیر. تو چی میگه ابن روزبهان؟ میگه رفضت الحله؟ میگه یحیی بن سعید قطان دوران امام صادق بود، میگه هر کس اسم اینو میبرد به خیر یاد میکرد. و ما ترکه احد، چی داری میگی تو؟ بله. و قال ابن عدی، صاحب الکامل، کامل ابن عدی، هو عندي مستقیم الحدیث، احادیثش مشکلی نداره. یکیش همین بود، صدوق نزد من صدوق. وذكر هذا في ميزان الاعتدال. خیلی از این مطالبی که ما نقل کردیم ذهبی در میزان آورده، و یادتونم باشد مبنای ذهبی در میزان چیه. اینجوری نیست که بالاخره کسی که اونجا بیاره تضعیف ضعیف شده، نه، میگه من اگر بنای بعضی نقل ها نبود امثال اینا رو اسمشون نمیارم، چون ثقه هستم. اگر اسمشون نمیارم چون راجبشون حرفی زدن و من میخوام رد کنم، نه اینکه ضعیف هستم. الجرح و تعدیل. بعد میگه ایشون گفته رومیه به تشیع، ذهبی متعصب نسبت بهشون نمیگه شیعه است، نمیگه غالیه، میگه رم شده است به تشیع. دو نفر هستن همین عبارت رو نسبت بهشون داره، یکی راجع به حاکم نیسابوری داره، یکی راجع به نسائی. هر دو رو پیدا کنید، راجع سیر اعلام النبلا جلد 14 صفحه 132 نگاه کنید، راجع به نسائی داره و راجع به حاکم نیسابوری، ببینید چی میگه. حاکم میخواد پیدا کنید، تمام صفحه بدم، جلد 14 صفحه 132 شماره 67 شرح حال نسائی 1432، این چند جلدی هست؟ این 23 جلدی هست. یکی هم نسائی پیدا کنه، نه حاکمو، جلد 17 صفحه 365. خب من حالا میخوانم براتون راجع به نسائی. میگه ایشون کتابش از سایر صحاح بالاتره، و هو فی مضمار مسلم و البخاری، یعنی در ردیف اونا پیدا کردید مضمار مسلم اما فیه یسیر تشیع، یه خردشی است. کجا فهمیدی؟ میگه که انحراف دارد. از چی؟ ان خصوم علی که معاویه و عمرو بن عاص. میگه این مشکلش. حالا پیدا کنه له ان یسیر و انحراف عن خصوم علی. پس چی میخوای؟ میخوای با خصوم علی دوست باشیم؟ میگه آره. این مشکل نسائی اینه. خب پیدا کردید؟ مقامشو ببینید و این مقام تحت شعاع ای قرار گرفت. چرا با عمرو عاص مشکل داری؟ عمرو عاص با کی مشکل نداشت؟ عمرو عاص با خدا هم مشکل داشت، با پیامبر مشکل داشت، با خودش هم مشکل داشت. بلند بلند قرن سوم حافظ تر از نسائی ذهبی داره میگه احفظ بن النسائی. بعدش
وهو احدق بالحديث برجاله من مسلم.
احدق بالحديث او دقیق تر حاضق تر از کی؟
من مسلم، من ابی داود، من ابی عیسی.
ببینید میگه ام مسلم بالاتره، ابو داود، ترمذی بالاتره. بعدش
وهو جار فی مزمار البخاری.
بفرمایید یعنی با چی بگیم؟ صحاح ستر که ما بشمنی با چی بگیم آقا؟ باید بگیم بخاری و مسلم و نسائی. اما
الا ان فيه قليل التشيع وانحراف عن خصوم الامام علي.
اجازه بدید میگه مشکلش چیه؟ انحراف دارد از دشمنان علی، خصوم این دشمنان کی؟
معاویه و عمرو عاص.
ببینید این نقطه ضعف قلیل تشیعش اینه. تو باید در بس طرفدار شجره ملعونه باشی تا قبولت کنه. باشه فی سر علی سرر متقابلین، علی و معاویه، علی و نمده، همه کنار هم تو بهشته. سبحان الله چه عجب بهشتیه، تناقضات جمع شده. خب اون یکی دیگه را
خان ابو عبدالله
ابن البیع اون حاکم میگن ابن البیع. خب از کجا داره نقل
میکنه؟
سیاه نه مطلب دیگه داره که گفتن ایشون رافضیه. میگه نه بی خود نگید، رافضی نیست ایشون، یسیر تشیع دارد. چرا؟ چون از اهل بیت یزید روی گردانه. ای خدای من، نباید از یک کسی که خود عبدالله بن زبیر میگه المعبون یزید مفعول، اونی که مروان تو توی طبری نگاه کن آمده این عبارت، میگه از معبون نباید روی تا آدم خوبی باشی تا قبولت کنی و الا یسیر تشیع. پیدا کرد عبارتا؟ و این بله میگه که بله نسبت به بله روی گردان است از اهل بیت یزید ابن معاویه، از این خاندان. حالا اینجا هم چی میگه؟ میگه رومیه به تشیع. حالا به خاطر چی؟ به خاطر نقل این مطالب. بعدشون میفهمد که لا یبعد ان المنشأ فی هذا الرمی علامه مظفر میفهمد علت این که گفتن شیعه است روایته لبعض تلک المطالب فی خلفائهم و بعض فضائل. این مشکلش اینه، مطائل خلفا را نقد کرده و فضائل امیر مومنین را نقد کرده. کما رموا الحاکم و النسائی، حاکم و نسائی الان دیدید نقد کردیم و غیره به تشیع. چرا؟ لأنهم یجدون لهم انصافا فی الجمله، چون حاکم یه خورده منصفه، چون نسائی یه خورده منصفه و هو خلاف، نمیخوایم کسی منصف باشه و هو خلاف طریقتهم ولا یقنعهم من الرجل، قانع نیستن از شخص راوی الا ان یروا علیه اثر النصب. الله اکبر، راوی را اینها قبول دارن که آثار چی داشته باشه؟ ناسبیگری داشته باشن. راوی معتدل، راوی که بالاخره فضائل امیرالمومنین رو بگین نمیخوان، راوی که بگه عثمان رفته که پناهنده بشه پیش یک یهودی اینا رو نمیخوان. بعد میگه که و ان لا يتعرض لروایت شیء من مساوء خلفائهم. ببینید ابن ابی دارم را کان مستقیما عامه دهره، عبارت یادتونه؟ آقا یادتونه عبارت؟ ابن ابی دارم میگن تمام عمرش آدم خوبی بود، آخر عمرش منحرف شد. چرا؟ چون تو درسش این جمله را گفت، فلانی خلیفه دوم رفس بطن فاطمه فاسقطت محسنا، این شد آدم بد. خب یه کسی که تمام عمرش آدم خوب بود، خلافات خوب بوده که داره مطالبه نقل میکنه، میگه نه نباید میکنه نقل کنه. بعد میگه که نباید متعرض مساوی خلفا، متعرض اولیاءشون، رهبرانشون، حتی لو وقعت منه صدفه. ببینید آقای کیه اون صاحب بله شواهد و تنزیل حسکانی، اینه چرا عرده خارجش میکنن؟ چرا میدونید؟ میگن ما رفتیم گشتیم یک سخنرانی داشته راجع به رد شمس، نباید همون تو پروندش لکه چی میگن؟ سیاه ثبت شد، نباید هم چیزی تو بیاری نقل کنی. بعد میگه که ولو اتفاقی اگر یک فضیلتی در عقل، باز تو پروندهش میره تولیس سیاه میره. و کان ما رواه مشهورا، روایت مشهور باشد. دیدید این حفظ الملک العلی چی میگه؟ میگه چقدر از رواد مفتزح شدن. چرا؟ نه همین من چیه اون انا مدینتون این، میگه چقدر رسوا شدن. چرا؟ چون اینو نقل کرد. نه اگه انا مدینت العلم با عمر بابوها مشکل نیست، ابوبکر بابوها مشکل نیست، مشکل کجاست؟ بگه علی بابوها. بعد میفهمد که ولو فرد باشه، به تمامش کنیم بحثا چند صد بیشتر نمونده، ولو فرد ان سدیه من الشیعه باشه، ابن رزبه هم شیعه باشه، سدی چه اشکال داره؟ از شیعه ازش نقل کنید، علامه نقل کنه. بعد محتج بهی اهل صحاحهم، پنج تا از صحاح ازش نقل کردن، چه ایرادی دارد که تو هم نقل کنی علامه هم نقل کنه؟ و وثقه علما هم توثیقش کردن. اما این که گفتید شیعه ها وضع بلد نیستن، راست میگی، درست میگی، ما وضع نیستیم، ما اهل وضع نیستیم، به حمد الله لا نستحله، جعل هم نمی کنیم، حلال نمی شماریم، ولا نعلفه، جعل بلد نیستیم، ولا ننقل شیئا عنهم الا بعد ان نراه. علامه حلی مطالب رو دیده نقل میکنه، روش ما اینه، مطلبی را میبینیم بعد نقل میکنیم. وقد اوقفناک، آقای ابن روزبهان، به تو نشان دادیم جاهای حرفایی که ما نقل کردیم، گفتیم از کدوم کتاب نقل کردیم. فَإِنْ صَدَقُوا، اگر این مدارکی که ما نقل کردیم راست باشه، مطلوب همینه، و اگر دروغ باشد، گناه به گردن کیه؟ بله؟ خودتونه، به ما چه ربطی داره؟ فَهُوَ فَالذَّنْبُ مِنْهُمْ وَعَلَيْهِمْ وَلَسْنَا مِثْلَهُمْ. ما نمیم 550 صحابی را جعل کنیم، یه صحابی رو ما جهل نمی کنیم، شما 150 صحابی جهل کردید. ولسنا مثل هم نختلق مال اصلا، چیزی که اصلا اصل ندارد. کسی بیاد پیدا بشه این 6 7 جلد جعلیات ابن رضوان جمع کنه که ببینید چقدر اختلاق کرده و چقدر جعل کرده است. و ما زالوا یکذبون علی الشیعه، هی دروغ میبندید به شیعه. و ینسبون الیهم، خدا رحمتت کند، آقای مظفر برادر ایشون در کتابش، کتاب عقاید شیعه، یه مطلب قشنگی داره، حالا از خودش یا از مقدمه، میگه همه چی میگن پیشرفت کرده، ویرجینیای به اصطلاح امروز جدید پیدا، الا اتهام به شیعه، همون ماست ترشیده ها، همون حرفا رو هی تهبالا میکنه. میگه شما همش دارید به ما دروغ میدید. ینسبون الیهم ما لا اثر له، امام زمان شیعه تو سرداب یه جا برن بیار، همین آقای کی اینجا آمد نشست، از علمای بزرگ اهل سنت عراقه، اسمش نبرم، همین گفتم کجا این مطلب، گفت فی الکافی ملیع که امام زمان در سرداب. گفتم یک دونه روایت اگه از کافی برمه من اصلا دست بر میدارم از. گفت لا لا، ما جئنا لهذا، نیمدیم که بحث کنیم، اما تو کافیتون پره. چون میفهمد که ینسبون الی الشیعه ما لا اثر له فی کتبهم ولا یمر علی بال احد منهم، تشیع ریشه عبدالله بن سبعه، تو رو خدا از هزار تا شیعه یه نفر سوال کن، از هزار تاشون بگو که عبدالله بن سبعه، میگه اصلا به گوشم هم نخورده، اصلا نمیدونم عبدالله بن سبعه کیه، اما کتاباشون پره، شیعه السبعیه، شیعه السبعیه. بعد میفرماید که ولا یمر علی حابال احد منهم، در نسخه مخطوطه اون شعر را جواب دادن که ما دیروز خواندیم و دیگه تکرار نکنیم. بفرما
چند تا مطلب از حالا متوجه نشدم
مطلب شما عبارت گوش کنید،
عرض کنم خدمت شما چند تا مطلب اومده اینو اندیم به طاهر
خواهو
انسال ابا اسماعیل عبدالله ابن محمد العربی ان ابی عبدالله الحاکم فقال ثقتون فی الحدیث رافضیون خبیث،
ثقتون فی الحدیث رافضیون خبیث. خب ایشون چی میگه؟ نه اینجوری نیست.
اوتو کلا لیسه ما به رافضیه بل
یتشیه یه خود شیعه است. چرا؟ مالینی چی گفته؟
قال ابن طاهر کان شدید التعصب للشیعه فی الباطن و کان
منحرف
یذکر التسنن فی التقویم و الخلافه
خب و
کان منحرفا غالیا المعاویه علو
ببینید گوش کنید، کان غالیان عن چی؟ منحرفا. مشکلش این بوده که از معاویه خداش ازش تعبیر شجره ملعونه میکنند. احسن ده همینه. خب من اولا یک صلواتی به روان پاک علی ابن ابی طالب بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب این جلد تمام شد و ما در پایان طلب مغفرت برای این بزرگوار علامه مظفر و علامه حلی و این محقق آقای حکیم به روان پاکشون یک صلوات و فاتحه. اللهم صل علی محمد.